بچهش رو تابستون و زمستون رو اینا نمیذاره. اما 9 و 11 دقیقه است، اینجا برنامه خانه و خانواده است از رادیو ایران. صدای بنده رو میشنوید. همین الان اگر در بین بچه های برنامه خانواده نگاه میکردید، این حس خوابالودگی و عطسه و اینها تقریبا گریبانگیر چند از بچه های پخش خودمون هست و صدای مثلا خیلی از گوینده ها از جمله خود من در فصل بهار صبح یه مقداری گرفته است، یه گرفتگی صدایی داریم، یه حساسیت دست از سرمون بر نمیداره. حالا چرا؟ آقای دکتر مرتضی فلاح‌پور فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی برامون خواهند گفت. سلام به شما، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و در کمال صحت و سلامت به سر ببرید.
متشکرم. آقای دکتر فلاح‌پور، اگر ما بخوایم این ایمونولوژی بالینی رو فارسیش رو بگیم که راحت تر و ساده تر هم باشه، چی باید بگیم؟
ایمنی شناسی.
بله، متشکرم از شما. خب چرا این فصل بهار به این زیبایی باید این همه عوارض جانبی داشته باشه؟ عطسه و سرفه و خوابالودگی که نگم براتون که چقدر برای بعضیامون در این فصل زیاده، علتش چیه؟
بله، ببینید، من داشتم در واقع یک متنی که مربوط به در حال پیش گفتاری بود، فکر کنم در واقع مردمی بودش، داشتم میشنیدم.
بله، گزارش مردمی.
گزارش مردمی، بله. خب به هر حال جسته گریخته تعریف هایی شد. اجازه بدید وارد این بحث بشیم که اساساً آلرژی یا حساسیت چی هست، چه جوری به وجود میاد، و قدم بعدی اینه که آیا محدود به فصل بهار میشه یا نه در سایر فصل هم دیده میشه. حالا فصل بهار به عنوان مشخصش و بارزش در اولش ذکر میشه. ببینید، واقعیت اینه که وقتی در مورد آلرژی صحبت میکنیم، تمام اتفاقاتی که میفته مربوط به یک سیستمی از بدن ما هست که در اسمش هم میذاریم سیستم ایمنی. سیستم ایمنی وظیفه پایش و در واقع مراقبت از تک تک چیزهایی که در داخل بدن ما هست رو داره. حالا اگر سیستم ایمنی که ما داریم در واقع مسئولیتش مراقبت از ورود و خروج و پاره، مثل یک نگهبان برای بدن ما هست، شما یک اداره یا یک جایی که خیلی مهمه نگهبانی اونجا میذارن که میگه آها هر کسی وارد میشه چک کن ببین این فردی که وارد میشه پرسنل اینجا هست یا نه، شما یه لیبلی دارید، لیبل رو نشون میدید، یک کارت شناسایی دارید، اگر پرسنل باشید وارد میشید، اگر پرسنل نباشید بلافاصله از شما میپرسن که خب شما قرار کجا برید، با کی کار دارید، شما میگید من فلان جا کار دارم.
بله.
چک میکنن ببینن که این فرمایش شما درست است، بعد میگن بفرمایید، و اگر به این نتیجه برسن که شما نه آدم خودی هستید و نه اینکه آدمی هستید که کارتون اینجا ضروری باشه و بلکه حتی ممکنه مضر هم باشید، بلافاصله با شما در واقع مقابله میکنن و در واقع میخوان که شما رو از بین ببرن. در واقع همون کاری هستش که سیستم ایمنی ما در برابر میکروب ها میکنه، که میکروب ها رو از بین میبره چون میدونه که اینها خودی نیستن و اتفاقا برای بدنم ضرر دارن. حالا اگر سیستم ایمنی بدن ما اشتباه کنه، یعنی به اشتباه افرادی رو که و در واقع موادی رو که غریبه هستند ولی برای بدن بی خطر هستند، به علیه اونا واکنش نشون بده، اون وقت آلرژی یا حساسیت به وجود میاد. من براتون مثال که بزنم راحت‌تر در واقع قابل فهم میشه. مثال میذارم برای شما، وقتی ما یک لیوان شیر گاو میخوریم، مولکولی که در واقع شیر گاو که پروتئین شیر گاو هست با پروتئین بدن انسان متفاوته، پس یک مولکول غریبه هست. حالا این مولکول غریبه رو وقتی وارد بدن ما میشه، سیستم ایمنی درسته که میفهمه که این غریبه هست، ولی میفهمه که این غریبه یه غریبه کاملا بی خطر هست، پس علیهش واکنش نشون نمیده. همینطور علیه گرده درختان، گرده موی پرندگان، پر پرندگان، موی حیوانات، داروها، اگر به اشتباه نتونه تشخیص بده که این غریبه بی خطر هست، علیهش واکنش نشون میده. اون وقت این واکنش ممکنه برای یه نفر در بینی اتفاق بیفته، به صورت عدسه باشه، برای یه نفر در چشم باشه، خارش باشه، یه نفر در ریه باشه، سرفه و خسخس و تنگی نفس، یکی در دستگاه گوارشی میشه آلرژی غذایی، آلرژی پوستی، آلرژی دارویی و و و. بنابراین ساده شده است در واقع آلرژی اینه که سیستم ایمنی به اشتباه علیه موادی که نباید واکنش بده واکنش نشون میده، و اساسا این مواد به خودی خود و به ذاته خطرناک نیستن. حالا یک دسته از افراد هستند که سیستم ایمنیشون علیه گرده های درختان واکنششون میدن و چون این گرده های درختان و گرده های چمن ها اساساً در بهار بیشتر هستن و همین خواسته که فصل بهار باعث میشه که اینها علامت های زیادی رو تجربه کنن و چون این گرده ها اساساً از طریق تنفس وارد بدن میشن، یعنی از طریق بینی و مخاط چشم، اون وقت بیشتر این علائم توی راه های هوایی فوقانی میاد. میگه من عطسه دارم، خارش دارم، صدام کیپ میشه، آب دماغم آویزون میشه، گلوم میخاره، سرفه میکنم. همین اتفاقات ممکنه برای چشمم بیفته و این اتفاق ممکنه در هر فصلی بیفته. ما گرد افشانی درختان رو در بهار زیاد داریم، در عوض یه سری گیاهان مثل علفای هرز هستن تقریبا سه فصل از سال، بهار، تابستون، پاییز گرد افشانی میکنن. یه سری افراد اصلا به کپک ها دارن که کپک ها بیشتر شیوعشون توی پاییز و زمستون هستش. بنابراین اینطور نیست که آلرژی فقط محدود به بهار باشد و اینطور نیست که آلرژی فقط محدود به بینی و چشم باشد.
خب آقای دکتر فلاحپور، چرا بیشتر در فصل بهار؟ آیا در فصول دیگر همین امکان وجود داره؟
بله بسیار زیاد. به حال ما در طی روز تعداد بسیار زیاد افراد دو دسته، سه دسته هستن. یه سری افراد هستن که میگن من فقط در یک فصل خاص علامت، مثلا فقط بهار یا فقط تابستان یا فقط پاییز، یعنی یک فصل خاص به یک زمان کوتاهی از یک فصل رو میام فقط تو بهار، مثلا تو فروردین اینطوری میشم، یا مثلا فقط تابستون هم مثلا چه میدونم شهریورش اینطوری میشم. بنابراین به اینا میگیم در واقع تظاهرات فصلی. یه سری افراد هستن که در تمام طول سال علامت دارن، به اینا میگیم سالمی. آقا من فرقی نداره بهار باشه تابستون، همیشه خدا اینطوری هستم. به اینا میگیم علائم سالپا، یعنی تمام طول سال این علائمشون پایدار میمونه. یه سری افراد هستن علائمشون سال پای، یعنی میگه من همیشه هستم اما دیگه بهار واویلاست، یا مثلا تابست. اینا میشن افرادی که تمام طول سال دارن با تشدیدهای فصلی و موضعی. و عرض کردم خدمتتون این خیلی بستگی داره به آنچه که بدن اون فرد، مثلا اگر بدن فردی در واقع واکنش نابجا به گرده درخت چنار بده، چون درخت چنار فقط اسفند و فروردین گرده افشانی میکنه، بنابراین این فرد فقط همین دو ماه مشکل داره. اما اگر یه فردی هم گرده چنار باشه هم گرده چمن باشه، علائمش تا انتهای مثلا تا تیر و مرداد کشیده میشه. حالا اگر گرده چنار باشه، چمن باشه و از قضا یک علف هر مثل خارشوتر هم باشه، این ممکنه 9 ماه سال علامت داشته باشه.
بله، پس در هر فصلی این امکانش وجود داره.
بله،
ولی بهار دیگه سنگ تموم میذاره.
شاید به خاطر اینکه بهار دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه یعنی چند تا اتفاق میفته. اتفاق اول اینکه ما در آستانه بهار اغلب افراد در معرض مقدار زیادی شوینده قرار میگیرن. وایت اکس بریز، جنگیر بریز، اینجا رو تمیز کن، اونجا رو تمیز کن، فرش رو بتکن، خونه رو. بنابراین این از نکته دوم، اساساً فصل بهار شروعش ممکنه حتی تا مثلا تا اردیبهشت هم کشید، باد و طوفان زیاد داره. امروز صبح میایید میبینید خوبه، پشیمون میشید که کاپشن گرفتید دستتون، بعد ظهر میبینید هوا منقلب
میشه.
و این هم در جریان باد و کوران و طوفان هم دلیل. و نکته سوم، بهار، فصل بهار فصل زنده شدن طبیعت و به یک باره تعداد بسیار زیادی از درختان و طبیعت شروع میکنن به زنده شدن و گرده افشانی. و به همین خاطر این سه تا فاکتور دست به دست هم میده که در واقع علائمی که وجود داره در فصل بهار شدیدتر باشه. و اساسا خیلی از افراد تا میگه آلرژی، بلافاصله آلرژی فصلی و فصل بهار تو ذهنشون میاد، ولی اساسا همه اینطوری نیستن.
بله، یعنی ما حساسیت این شکل آلرژی رو در بسیاری از مواقع دیگه نسبت به دارو، نسبت به غذا، نسبت به خیلی چیزهای دیگر داریم. ولی خب در فصل بهار توضیح دادید که این علت بیست انگار تشدید میشه، حالا گردفشانی و گلها و اینها. آقای دکتر فلاحپور عزیز، گفتن که بسیاری از عزیزان گفتن که آیا ما میتونیم از طریق داروهایی که الان خیلی هم معموله، بعضی ها به راحتی میرن مثلا از داروخونه میگیرن، خب مقطعی مثل مسکن رفت میکنه اون علائم رو، اما عوارضی هم داره. حالا من اسم داروها رو نمیخوام ببرم، ولی دیگه بعضی از داروها انگار مثل حالا استامینوفنی که برای سردرد ما از داروخونه میگیریم عادی شده برای بعضی از دوستان و میرن تهیه میکنن و یه ذره علائمشون کاهش پیدا میکنه. این مجازه؟ اگر مجاز هست بفرمایید که تا چه حد، و اگر نیست عوارضش رو برای ما بفرمایید.
خب ببینید، من با اجازه شما میخوام چند تا پله برگردم عقب، در واقع به نکات درمانی بپردازیم و بعد در مورد این داروها که منم با شما موافقم که در واقع به خاطر شیوع بالا و تداوم علائم خیلی از افراد در واقع خود درمانی میکنن. آیا همه اینها ممنوعه؟ اگر درصدی ممنوع هست چه عوارض و گرفتاریه داره؟ ببینید، قسمت اول، بنابراین توی هر فردی که آلرژی داره، مهمترین نکته در واقع اینه که بدونه به چه چیزی داره واکنش نشون میده و تا اونجا که میتونه و از دستش بر بیاد از اون آلرژن پرهیز کنه. در مورد آلرژن های استنشاقی، حالا صحبت بیشتر در مورد بهار هست، خیلی وقتا این اتفاقات راجع به حساسیت، راجع به گرده درختان و گیاهان هستش. نه دست من و شما و هیچ کس دیگه ای هست که جلوی گردافشانی اینا رو بگیریم و نه دست ماست که جلوی وزش باد رو بگیریم. پس بنابراین عملا ما اینها رو حذف نمیتونیم بکنیم، اما بهترین کار اینه که مانع ورودشون به داخل بدن بشه. یعنی که اگر در فصل گردافشانی سعی کنیم اگر بیرون میریم، به خصوص اگر باد و طوفان داره، حتما از ماسک استفاده کنیم و عینک بزنیم. این یک نکته. نکته دوم، در جریان باد و طوفان نباشیم. یعنی تو این فصل سعی کنیم که پشت موتور نشینیم، یا یعنی اینکه تو سوار ماشین شدیم شیشه ماشین رو بالا بکشیم، سرمون رو بیرون نبریم، زیر پنکه یا زیر باد کولر قرار نگیریم، نه به خاطر دماش، به خاطر کورانی که ایجاد میکنه. و نکته بعدی اینه که خیلی خوب، حالا به هر دلیلی ما آدم زنده باید نفس بکشه، وقتی نفس بکشیم لاجرم مقداری از این گرده ها رو وارد بدن خودمون میکنیم. حالا باید شستشوی بینی انجام بدیم. خود شستشوی بینی و شستشوی چشم بسیار بسیار علائم را تخفیف میده، کما اینکه ما برامون پذیرفته شده هست که شب میخوابیم در طی روز مسواک بزنیم، دستمون رو بشوریم. این رو باید به عنوان یک فرهنگ بهداشتی درمانی فردی که آلرژی داره شستشوی بینی رو قبول کنه. این چند تا نکته هستش. نکته بعدی، پرهیز از تشدید کننده ها. درسته که من آلرژیم به گرده درختان هست، اما دود، سیگار، قلیون، عود، عرضم به حضورتون که بوها، جرمگیر، وایتکس، همه اینها تشدیدگر هستن. و برای اینی که من زیر هود دوا سیگار میکشم، دلای پنجره رو باز میزنم، حالا یه هفته یه بار میخوام قلیون میکشم، اینها توجیه خوبی نیست. بنابراین هم باید فاکتورهای ایجادگر هم فاکتورهای تشدیدگر حذف بشن. ما خیلی وقتا وقتی این کارا رو بکنیم موارد خفیفمون درمان میشن، اما بعضی وقتا میبینه که احتیاج به دارو درمانی وجود داره. به همین خاطر داروهای ما چند دسته هستن. یه سری از داروها هستن که در واقع نقش تسکین دهنده علائم رو دارن، و برای اینکه علائم تسکین پیدا کنه از این داروها استفاده باید بشه. ارزم بود مثل اصالش انواع آنتی هیستامین ها هستش که اینها استفاده میشه. خیلی از آنتی هیستامین ها رو شما میتونید از داروخونه ها بگیرید، مثال سیتریزین، لوداتادین، زادیتن، کتوپیفن، هیدروکسیزین و و و اینها هستش. اینها کاری که میکنن اینه که علامت رو تخفیف میدن. بعضی وقتا زورشون میرسه، بعضی وقتا زورشون نمیرسه. جزء گرفتاری هاشون خوابالودگیه. فرد خوابالود میشه، میگه من نخورم عطسه میکنم، بخورم خوابالود و چرسی میشم، در هر صورت به سر کارم نمیرسم، در هر صورت تمرکز ندارم، در هر صورت سر کلاس نمیتونم برم. بنابراین اینها بهتره که با مشورت با پزشک انتخاب بشه که نوعی که گرفتاری های اینچنین نداشته باشه. دسته دوم داروهای ضد التهاب هست. ضد التهاب ها چند دسته هستن. من بارها اینو تأکید میکنم، بارها دیدم مراجعه کننده میگه آقای دکتر ما رفتیم، حالا یا خودمون یا به توصیه برخی از همکارا، ماهی یه دونه از این آمپولای شیری، منظور آمپولای کورتونی هست، از اینا میزنیم، یک ماه خوبیم، اما بعد مثلا دو هفته خوبیم یا سه هفته. من میگم شما مثل این میمونه که یک مانیتور خیلی، یک تلویزیون خیلی گران قیمت بخرید، خیلی هم پول بالاش دادید، خیلی هم براتون عزیزه، بعد یهو یه مگسی بیاد رو اون تلویزیونه بشینه، شما عصبانی میشید، با یه دونه بیل محکم میزنی رو کله مگسه، ممکنه با این بیل مگس رو له کنی از بین ببری، اما قطع یقین تلویزیون خودتون هم از بین بردین. بنابراین حکایت این که شما میایین برای آلرژی از آمپول‌های کورتونی استفاده می‌کنید همین کاره. ممکنه شما یه مدتی علائم که قطعاً همینطوره، یه مدتی علامت بدون علامت میشید، اما در طولانی مدت عوارض بسیار زیادی میشه. یه وقتی کافیه، فقط کافی بود شد دستتون رو ببرید بالا، خودمون مگس سر میزه میرم. بنابراین این رو هم میذاریم کنار. دسته بعدی قرص‌های کورتونی هست، مثل پردیزولون که دیدم یکی از
اشاره کردن. بله.
پردیزولون هم همینطور. دارو چه تزریقی چه خوراکی تقریبا فقط و فقط باید با تجویز مستقیم پزشک متخصص اون رشته تجویز بشه، کوتاه مدت و تحت نظر و با بررسی اساید افکت عوارض جانبی. بنابراین این رو هم میذاریم کنار، در عهده پزشک فوق تخصص یا متخصص میذاریم. دسته سوم اسپری ها هستن. حالا من میخوام خواهش کنم که شنوندگان عزیز ما به این طرف، اسپری های ضد التهاب درسته که تو ما هم از این ور بوم افتادیم هم از اون ور بوم دیگه، بالاخره خیلی وقتا من دیدم بزرگوارانی میان راه برا دارن آمپولای کورتونی میزنن. بعضی از دوستان میگن آقای دکتر این اسپری کورتونه، من تو اینترنت خوندم. میگم ببین دوست عزیز من، اسپری مثل این میمونه که من دو تا مثال میزنم، میگم شما آیا تو خونتون چاقو ندارید؟ میگه چرا، مثلا بدون چاقو که کار آشپزی نمیشه کرد. میگم خب قراره هر کی تو خونش چاقو داره بزنه شکم یه نفر پاره کنه، بزنه خفتگیری کنه، بزنه کسی رو بکشه. نه، شما قرار نیست این کارو بکنید. کما اینکه اصلا خونتون بدون چاقو، هیچ خونه ای امکان نداره که آشپزی توش بشه و چاقو توش نباشه. نکته دوم، میگم شما اهل کجا هستید؟ میگه من اهل قاره آسیا هستم. حرف درستی زدی، شما اهل قاره آسیا، اما این حرف بی معنی اصلا. یعنی چه اهل قاره آسیا هستم؟ این که نشد آدرس. میگه من اهل خاورمیانه. میگم اینم بی معنی، حرف درست بی معنی. از این جهت بنابراین میخوام بگم بعضی از اسپری های موجود دود خانواده استروید ها هستند، اما عوارض مصرفشون بسیار 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 اندکه. البته ما میدونیم هیچ دارویی بدون عارضه نیست، اما به هر حال داروی ارجه هست که عارضش بسیار حداقل باشه که توی کفه سود و ضرر بذاریم سودش بچربه. به همین خاطر بنابراین من حرفم رو جمع‌بندی کنم. قسمت اول کار برای درمان میشه در واقع پرهیز، اجتناب، بس میشه شناسایی، پرهیز، اجتناب و شستشو. این برای هیچ کس ضرر نداره و عالیه. قسمت دوم ممکنه که درمان های علامتی باشه. درمان های علامتی یک خوبی هایی دارن، یک گرفتاری هایی هم دارن، مثل خوردن آنتی هیستامینا ممکنه خواب آلود بکنن. ضمن اینکه علامت رو فقط تا زمانی که اثرشون وجود ممنوع است، مگر اینکه پزشک برای کوتاه مدت تحت نظر خودش مصرف کنه. و دسته چهارم میشه داروهایی مثل اسپری های نازال، اسپری های داخل بینی، که اینها داروهای بسیار پذیرفته شده ای هستند و حتی میشه تحت نظر پزشک طولانی مدت هم انجام داد. و دسته آخر داروهایی هستن که باعث ریشه‌کنی میشن در واقع بیماری رو، از که اونها اصطلاحاً ما بهش میگیم ایمونوتراپی یا واکسن آلرژی. واکسن آلرژی برای همه افراد نمیشود زد. پس اگر عزیزی بزرگواری رفت، باید حتما یه سری بررسی اولیه انجام بشه. برای برخی از افراد میشود از واکسن‌های آلرژی استفاده کرد. حسنش اینه که تقریبا ممکنه که بتونه ریشه کم کنه یا به میزان بسیار بسیار زیادی برای طولانی مدت بیماری فرد کنترل کنه. ایرادش چیه؟ یک ایرادش اینه که برای همه افراد نمیشه زد. بعضی از افراد باید انتخاب بشن با دقت و با وسواس توسط فوق تخصص آلرژی باید این اتفاق در انتخاب اتفاق بیفته. و بعد دوره درمانش به یه چیزی حدود 2 تا 3 سال زمان میبره. امیدوارم که تونسته باشم پاسخ سوال شما رو بدم.